سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید جانم. من هدایتی هستم، بفرمایید.
آقا هدایتی، سلام.
جانم.
شما
ما هم خدمت شما احترام تقدیم می‌داریم.
چند قبل به یک استریوال چاتوتان.
بله.
راجب مقام و مدرت ابوبکر در نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نجات از طریق اصحاب آن حضرت
بله.
و چند نکته اشاره فرمودند. اول آیه 40 سوره توبه که دروازه خدا برای حضرت پیغمبر در باره حضرت ابوبکر نازل شده بود، این ما بخواهد سوال کنیم آیه 40 سوره توبه که دروازه خدا برای پیغمبر نازل شده در باره ابوبکر.
آیه 40 سوره توبه در واسه صحبت کردیم، حالا اگه نیاز شد باز جناب قضیه توضیح میدم. سوال دیگه هم دارید؟
سوال دوم خیلی خلاص. زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در ایران اشاره کردن که در سفر مرضی گفته بود از بین تمام اصحاب و یاران خود ابوبکر برای ادای فریضه نماز جماعت و صفت پیش نماز و امام جماعت مسلمی برگزیدند و حضرت پیغمبر به امامت ابوبکر نماز اجرا کرد.
یعنی پیامبر پشتر ابوبکر نماز خوندن؟ کی بوده این؟ این کی بوده؟ گفتن کی بوده این؟ نه نه، این مطلبی که پیامبر پشتر ابوبکر نماز خوندن کی بوده؟
گفتن که زمانی که حضرت پیغمبر در سر مریضی بودن، اونا چون نمیتونستن نماز ادا بفرمایه و ابوبکر سیدی گفت که شما برو نماز جماعت ادا بفرمایه و خود حضرت پیغمبر در احکام صف نماز پشت ابوبکر سیدی کنه نماز خواندن. این چون از این سرزیزی رو شنیدن.
بله.
دو مرزت آقای گنده برای اثبات قول خود روایت و حدیث زیادی از سید مسلم، سید بخاری و غیره نقل کرده. سوال بنده ایست، آیا استقام ابوبکر برای پیش نماز مسلمین از طرف حضرت پیغمبر از جمله سایر اصحاب را چه تا شما توجه میدهید در حالی که خود حضرت پیغمبر نیز برای امامت ابوبکر نماز ادا اقامه فرمودند؟
نه.
آیا اینها دلالت بر تبعیت ابوبکر نسبت به دیگر اصحاب حضرت شده میکنند؟
نه.
و آخرین که راجع به آیه 40 در سوره توبه چی نظر دارید؟
بله.
من که در این باره کمی برام شنیدم، خیلی ممنون، تشکر از
خیلی ممنون، تشکر از تماس شما. خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
عجب هدایتی.
بله بفرمایید جان. بفرمایید.
من از قضیه دیای سلامتی آدم تنظیمی میکرم.
بله.
بعد این دو تقل عبدالله هر یه موقعی تنظیمی این زحمتی هر شماره تلفون چی بیداره تو در اونجا ما یه خوده باشیم کار داریم.
بله باش.
ممنون خدا.
چشم. خدا نگهدارت. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
جناب آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت رو عرض کنم که تازگی در لس آنجلس که عده‌ای از خانوما اجتماع کردن و نماز رو به فارسی میخونن.
بله.
و این آیا یه نوع تفرقه مورد مسلمان ها نیست که یه سیستم از خود در بیاری این ابداع کردن؟
بله.
و دوران تفرقه ایجاد میکنن. هر چه دیگه ندارم.
خیلی ممنون و متشکر از شما و تماستون. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
بله آقای هدایتی، سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
ببخشید با عرض معذرت نمیخوام یک چند کلمه صحبت میکنم، خواهش میکنم که صدا مرا قطع نکنید.
نه دیگه، شما دو دقیقه وقت دارید صحبت بکنید.
دقیقه صحبت میکنم. پس ببینیم، ما برادرای اهل تشیع و اهل تسنن برادر هستیم، با هم وحدت داریم، هیچ وقت اختلاف نداشتیم و نداریم.
نه.
ولی شما علی تلویزیون شما که آقای رضوینی هم فرمیدم یک عده شکایت میکنن که این تلویزیون به مقدسات اهل تسنن توهین میکنه. راست است. شما آقای محمد هدایتی از این تلویزیون خوب به حضرت بی بی عایشه توهین کردید، به حضرت ابوبکر صدیق توهین میکنیم، به حضرت عمر رضی الله عنه توهین میکنیم، حتی به حضرت علی باور کنیم شما چیزایی میگین که هیچ وقت حضرت علی رو به زبان نورده و نخواهد آورد. شما از این تلویزیون خود اعلان کردیم که برادرای اهل تسنن آمدن شیعه شدن، نکنیم از خدا بترسیم بین برادرها اتحاد و عدد برقرار کنیم، از اتحاد صحبت کنیم. امروز روزی نیست که برادران رو به جان هم بندازیم. امروز اینا برنامه های انگلیس و امریکایه که بین برادران اختلاف
نیست. خب سوال دیگه هم دارید شما؟
روی شما خدا ببینه آقای غزینی، اگه
سوالی دیگه هم دارید شما؟
نکنیم امت رو با هم نزدیک کنیم.
باش چشم، خیلی ممنون، متشکر، دنبال همین هم هستیم که شما میگید، منتها با اختلاف دیگه. خیلی ممنون از تماستون. سلام علیکم، بفرمایید. فقط سبک و شیوه ما با شما مختلفه و الا هر دو یک عقیده داریم، این که باید وحدت داشته باشیم، ولی شما یه سبکی دیگه میگید که ما صحبت نکنیم، ولی ما یه سبکی دیگه میگیم مردم باید روشن بشن، آگاه بشن تا متحد بشن. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامت
بشید. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام دارم خدمت آقای قزوینی هم. آجا
علیکم.
بله بفرمایید.
من پریر شب خونه یک از دوستان بودم.
بله.
سوالی دارم، ربطی هم به چیز داره چیز شما. یک کتابی هست به اسم کتاب منتهی آلامال حسد کنم.
بله، منتهی آلامال.
من اینو باز کردم، یه قسمتی ازش خوندم. نوشته بود امام حسن امام حسین رفتن بیرون صحرا، امام حسن تیرانداز خیلی خوبی بوده، بعد یه خرگوشی رو شکار میکنه.
بله.
میخواستم بگم آقا مثلا من یه روز یه قرباقی رو کشتم تو خونه، باور کن دو شب خوابم نبود.
کدوم صفحه بود این؟ میتونید بگید صفحه؟
بله حقیقت یادم نیست، همینطوری خوندم.
بله.
یه صفحه بود که فهمیدم حالا آیا من حقیقتش وسواس شدم، یه دارم میگم آقا خرگوش فرار شه. اما هم که نمیشه به خاطر یه ترسی و اینا یه خرگوشی رو بزن. خواستم اگه امکان داره از با قرزینی
باش. خیلی ممنون از تماس، تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون. خدا. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. بله با شما صحبت میکنم، فقط صدای تلویزیون رو ببندید چون تأخیر داره. شما با تلفن فقط کار داشته باشید.
خاموش کنم. آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
سلام
عرض میکنم. سلام علیکم.
من خودم یه خانه شیعه هستم.
بله.
ما خانواده مسلمان شیعه بسیار بسیار معتقدی هستیم.
بله.
من چند تای جوان دانشگاه برویی دارم که مرتبا با برنامه سلام تشویق کردیم خانواده اینا گوش میکنن، ولی متاسفانه این روی خط که شما با آقای قزوینی صحبت میکنید، این کار رو باعث میشه که اینا از شیعه و سنی فکر کنن همیشه در مذهب اسلام ما یه دونه خطی داریم که هم دیگه رو بکشیم.
بله.
و من فکر میکنم نه، من یه عده زیادی که به برنامه شما به مسجد الوان یا هر مسجد دیگه که مال شیعه هاست میریم، برای ما کسی میگذروندیم درسته قبول داریم، ولی برای جوان ها که همیشه که نمیتونن در این دنیای بلبشوی که میبینه شیعه و سنی،
اختلاف ما با شوان با شما همینه، سر همین یک کلمه هست که میگید جوان ها نمیده، تا قد جوان ها خیلی بیشتر از من شما میدونن و تمام جزئیات رو هم میدونن. بله حالا در این باره صحبت میکنم من. بفرمایید، فرمایش شما رو میشنوم.
اینا را تشویق میکنین که آقا حاضی اینه گفت، اینه گفت، اونه گفت، این یه خطی را داره در یاری که ببینید یه شبکه سلامی هم که پیش اومده، در این شبکه سلام هم میخواد نفاق بندازید.
بله.
خب آقا شما این نفاق نندازید.
باشه چشم، حتما. خیلی ممنون از تماسون. من متوجه مطلبتون شدم، متوجه مطلبتون شدم. بزنیم به تلفن‌های دیگه برسیم. خیلی متشکرم از تماسون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم.
اجازه بدید من اینو کوتاه کنم.
کوتاه کنید، بفرمایید. بفرمایید کوتاه کنید.
حالت خوبه آقای هدایتی؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام خدمت آقای قزوینی. واقعا دست آقای قزوینی من می‌بوسم. واقعا می‌بوسم. آقای قزوینی، در رابطه با صحبتهایی که شما فرمودید، من از کتاب مقدس چیزی پیدا کردم که در رابطه با زمین که در اینجا گفته شده، در عمل این چپتر عمل میشه و هفت و آیه 49 خداوند میگه که آسمان ها عرش من است و زمین رکاب پای من است.
بله.
یعنی چیزی که وهابیا یا ابن تیمیه مثل این که این هم گفته که زمین برای رکاب پای خدا ساخته شده.
کجاست این چیزی که شما میخونید؟ کجاست؟ از کجا دارید میخونید شما؟
از کتاب مقدس. کتاب
کتاب مقدس
یا بهش میگن کینگز جیمز. کینگ جیمز
یعنی از انجیل میخونید این مطالب رو؟
من بله
از انجیل میخونید مطالب؟
انجیل میخونم بله. البته من خب اینو استفاده میذارم انجیل، ولی بله از این کتاب مقدس میخونم.
بله.
که اینجا خداوند میگوید که بله آسمان عرش من است و زمین جای برای رکاب پای من است.
بله.
بعد البته اینجا هم باز ادامه میده در همون آیه که میگه که یهودی ها شما نکشتید تمامتون. این انگلیسی من دارم ترجمه میکنم، من به انگلیسی دارم ترجمه میکنم، ولی همش یکیه، یعنی درست ترجمه شده به همین نحو به فارسی. گفته شده که آیا شما همه پیامبرایی که براتون اومدن نکشتید، شکنجه و آزار ندادید؟
بله.
بعد در جایی دیگه هم هست آقای کرگین، برای من خیلی جالبه، من روی این دارم تحقیقات میکنم، در جایی هست که در این کتاب همین مقدس این توراتشه که اسم وهاب اومده، وهابی که بایستی مرزش از عراق تا اردن تا برسونم، من حالا این دقیقاً به فارسی ترجمه شده برای من یه مقدار مشکلی، ولی اینجا اومده و این وهاب هم در یه کتاب اینا دارن به نام کتاب جنگ خدا توجه میکنی، و این وهاب در اونجا باید ظهور پیدا کنه که همون منطقه عراق و اینا میشه. حالا من نمیدونم این تصادفیه که وهابی این اسم برای خودشون درست کردن یا واقعا با این میخوره. حالا یه سوالی دیگه هم دارم از قرآن که این رو آقای قزوینی اگر جواب من بدن خیلی خیلی ممنون میشم. در سوره تحریم آیه شماره چهار که اینجا البته ما می‌دونیم که سوره تحریم این در مورد اون دوتا
بله بفرمایید آیه چهار رو بفرمایید، آیه چهار رو بفرمایید که زیاد شد وقت.
این آیه اینجا میگوید اینک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنند شایسته است، پس دلهای شما تمایل دارند، و اگر باز هم بر آزار اون متحد شدید، پس خدا، اینجا من سوالم اینجاست، پس خدا یار نگهدار اوست و جبرئیل امین و مردان صالح مؤمن و فرشتگان حق یار و مددکار اوه. من اینجا این سوال دارم که این مردان صالح مؤمن که در اون موقع خداوند میگه اینها مددکار و نگهدار پیامبر خواهند بود که از عذاب شما اون رو محافظت کنند، این مردان صالح کی هستند؟ و آیا این آیه بعد از سوره تطهیر اومده یا قبل سوره تطهیر؟ چون اگر این بعد از سوره تطهیر اومده باشه، اینجا مشخص میشه که زنهای پیامبر اون آیه تطهیر در موردشون به هیچ وقت صدق نمی کنه، چون مرتکب گناه شدن. توجه میفهمید؟ من اینو میخواستم اینو سوال کنم و خیلی خیلی ممنون واقعا دستاتون رو میبینم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار، تشکر از تماستون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
یکی که از اونجایی که تو قرآن تاکید شده که شیعه و گروه و فرقه نباشید، و این کلمه فکر میکنم جز بار منفی برای ما چیزی دیگه نداشته، چرا اینه نمیبخشیم به شیعیان واقعی مثل شیعه اموی و شیعه مالکی و شیعه شافعی؟ ما به همون کلمه مسلمون اکتفا نمی‌کنیم. این یک.
بله.
البته من خودم شیعه هستم. دوم اینه که ازم بسید شما تنها موردی که در مسائل آقای دکتر هست انتخاب گزیدشی از مراجع سنیه، که ما فکر کنم نیازی به مراجع به مراجع سنی نداریم، چون خودمون به حد کافی مراجع داریم که بهشون استناد کنیم.
بله.
و آخرین سوالم هم اینه که آیا اسلام اینطور که این اجازه رو به شما میده که در مسائل سیاسی اصلا دخالت نکنید؟ همین. و چون کانال پارازیت داره. من نمیتونم بشنوام، اگر اجازه میدین از پشت خط گوش بدم.
ما چون باید خطای دیگه رو بگیریم باید با شما خداحافظی کنیم، نمیدونم چه کار باید بکنیم. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
شما هدایتی، شبتون بخیر، خسته نباشید.
شب شما هم بخیر. خیلی
من عرض سلام میکنم خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی. من دکتر افضلی هستم، قبلا هم دو سه بار تماس گرفتم خدمتتون و نکاتی رو عرض کردم. من در رابطه با همین بحث وحدت اسلامی دو سه نکته به ذهنم میرسه که میخواستم سریع و اجمالی خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید، خوشحال میشم.
یکی اینکه کسانی که به شبکه شما قبلا هم عرض کردم مکرر ایراد میگیرن که بحث های شما خلاف وحدت اسلامی است، من میخوام ازشون بپرسم که آیا اینها به شبکه های دیگری هم که شبانه روز بر علیه شیعه دارن در سطح دنیا تبلیغ میکنن، شیعه رو متهم به انواع تهمت ها، کفر، شرک، بدعت و ندایل اینها میکنن و حتی سریع و غیر سریع فتوا به قتل شیعیان میدن، آیا خود این برادران اهل سنتی که گاهی به شما زنگ میزنن و این حالو میگن، آیا تا به حال شده یک بار به اون شبکه ها زنگ بزنن و تماس بگیرن و به اونها بگن چرا شما این بحث های اختلاف انگیز رو مطرح میکنید؟
بذار من جناب افضلی، بذارید من همینجا جواب شما رو بدم. اصلا چنین افرادی اطلاع ندارن چنین شبکه های وجود داره. مثل اون خواهرمون که میگفتن من فلان مرکز میگم، عده دیگه هم همین نظر دارن. اصلا اطلاع ندارن چنین شبکه های وجود داره، اطلاع ندارن در اینترنت چه خبر هست، اصلا نمیدونن کامپیوتر چیه، نمیدونن اینترنت چیه، نمیدونن این همه حجمه و هجوم و اشکال و ایراد، اصلا اینا رو نمیدونن چیه. شما میگید شما یه مرحله بالاتر توقع دارید، میگید آیا اعتراض کردن یا نه، اصلا نمیدونن چنین اتفاقی داره میفته.
همین من خواهشم واقعا از این افراد اینه که مروری برای اجمالی بکنن، حتی به کتابهایی که در بعضی مناطق سنی نشین کشور خودمون بر علیه به اصطلاح شیعیان این کشور داره منتشر میشه، کتابهای عظیمی که در سطح بین المللی تو اینترنت، مقالاتی که وجود داره، شبکه‌هایی که وجود داره، یک بار اجمالا به اینها مراجعه بکنن و یه تماسی هم با اینها بگیرن و بگن ما که توی بحث ها همش مباحث منطقی مطرح میکنیم چرا متهم میشیم به اختلاف، اما اونهایی که به صراحت فتوا به قتل و کفر شیعه میدهن حتی یک نفر بلند نمیشه اونجا فریاد وا اسلاما وا اتحادها بلند بکنه. این یک نکته. نکته دیگه این که من قبلا هم یه بار عرض کردم این حدیث معروف افتراق الامه ای که پیغمبر اکرم شیعه و اهل سنت نقل کردن که میفرمایند همه این فرقه هایی که بعدن در اسلام به وجود میاد پیغمبر میفرمایند همه اهل آتشن جز یکی. من قبلا این سوال رو مطرح کردم، باز هم از اهل سنت این سوال رو میکنم، آیا ما وظیفه داریم عقلا و شرعا که تلاش بکنیم برای شناختن اون یک فرقه حق، حالا اون فرقه حق هر کسی که میخواهد باشد، و آیا برای شناختن اون فرقه حق راه دیگری بجز بحث های عقلی و منطقی داریم یا نداریم؟ اگر قرار باشه ما در این بحث ها رو هم تخته بکنیم، خب چگونه میخواهیم در قیامت نزد خدای متعال عذر بیاریم که چه تلاشی کردیم برای شناخت فرقه حق؟ اگر هر کسی تو قیامت بلند بشود بگوید من اون فرقه حق بودم، آیا این رو خدای متعال میپذیره؟ سوال نمی کنه شما چه تلاشی کردید؟ و نکته دیگه این که آیا اگر ما آمدیم تلاش کردیم برای حداقل رفع یه سری سوء تفاهم ها نسبت به شیعه، اصلا حرفمون هم این نباشه که اصلا اهل سنت بیان شیعه بشن، شیعه بیاد اهل سنت بشه، اگر ما از مکتب شیعه دفاع کردیم در این حد که آقا این چیزهایی که برای اهل سنت سوء تفاهم شده، مثل اینکه مثلا ما مهر میگذاریم اونها میگن مشرکی، شما قائل به تحریف قرآنید و نظایل اینها، اگر ما آمدیم از خودمون دفاع کردیم که گفتیم مثلا فلسفه مهر گذاشتن ما اینه، ما قائل به تحریف قرآن نیستیم و نظایل اینها، آیا ما حق نداریم حداقل از عقاید خودمون دفاع بکنیم و این سوء تفاهمات رو برطرف بکنیم؟ اینها چه ربطی داره به بحث به اصطلاح تفرن انداختن؟ و آخرین نکته که بخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که باز خود اهل سنت به این نکته واقعا توجه بکنن که اختلافاتی که بعضن حتی بین فرقه های کلامی و اعتقادی اهل سنت هست به مراتب از بعضی از اختلافاتی که بین شیعه و اهل سنت هست به مراتب بیشتره. من چون فرصت نیست داستان این اختلافاتی که بین خود اهل سنت که به تکفیرها، جنگها، کشتنها و نظایر اینها منجر شده اشاره نمی کنم. امام احمد بن حنبل که از بزرگان اهل سنت هست به زندان می افته، زیر شکنجه قرار می گیره به دست خود اهل سنت، به جرم این که فلان عقیده‌ای که شما در مورد قرآن دارید کفرآمیز و بدعت آمیزه و روزی صد ضربه شلاق می خوره به دست خود اهل سنت. حکومت عوض می شود، گروه دیگری از اهل سنت به دست اهل سنت به زندان می افتن و شکنجه می شنن. دورانی که ما در تاریخ اسلام به نام دوران مهنت داریم، تکفیری که خود اهل سنت نسبت به اهل سنت دارن، اختلافاتشون به مراتب گاهی اوقات بیشتر از اختلافاتیست که بین شیعه و اهل سنت هست. آیا خود اهل سنت هیچ موقع میان این ایراد رو به بقیه برادران اهل سنت دیگرشون بگیرن، بگن شما چرا مثلا فلان عقیده رو دارید، این عقیده بین خود اهل سنت تفرقه میندازه، میان بگن همچی چیزی رو؟ چرا اختلافات اعتقادی بین خود اهل سنت رو و بازگو کردنش رو و دفاع کردن از اونها رو هیچ کدوم داله بر تفرقه و اختلاف نمیگیرن؟ اما همین که شیعه میآید برای دفاع از عقیده خودش گاهی اوقات خیلی کمرنگتر هم هست از اختلاف بین خود اهل سنت با هم دیگه، وقتی میاد دفاع بکنه این رو فوری برچسب به خلاف وحدت و خلاف اتحاد میذارن.
بله.
این نکته رو هم اهل سنت بهش توجه بکنه، این جمله رو هم عرض بکنه و ازم خاتمه بدن که حالا خود جناب آقای دکتر حسینی قزوینی اگر صلاح دیدن این مطلب رو بازش بکنن. جالب است که بدانن اهل سنت و همینطور شیعیان که اصلا واژه اهل سنت برای اولین بار که وضع شد توسط گروهی از اهل سنت که اصحاب الحدیث و عرض کنم که اشاعر و اینها بودن که طرفدار سنت و پیغمبر بودن، اصلا اصطلاح اهل سنت وضع شد برای جدا کردن صف این گروه از اهل سنت در مقابل صف معتدل از اهل سنت و کسانی که طرفدار عقل بودن. یعنی جالبه که کلمه اهل سنت رو خود اهل سنت وضع کردن برای جدا کردن خودشون از گروه دیگری از اهل سنت، نه برای جدا کردن خودشون از شیعه. خیلی خیال میکنن کلمه اهل سنت در مقابل کلمه شیعه وضع شده، به هیچ وجه اینجوری نیست. از نظر تاریخی کلمه اهل سنت برای جدا کردن گروهی که به سنت پیغمبر اهمیت میدادن بین اهل سنت و گروهی که در خود اهل سنت به سنت پیغمبر چندان اهمیت نمیدادن مثل معتزله و نظایر اینا، این کلمه اونجا وضع شده. یعنی حتی خود اهل سنت یه گروه دیگری از اهل سنت رو اهل سنت پیغمبر به حساب نمیارن، اما هیچ کدوم از اینها رو خود اهل سنت داله بر اختلاف و تفرقه و اینها نمیگیرن. اما همین که شیعه میاد از خودش دفاعی بکنن طوری برچسب به اختلاف بهشون زده میشود. عذر میخوام از اینکه
بسیار ممنون، متشکر از توضیحات ارزنده و جالبتون، خیلی ممنون، خدا نگهدارش. خب جناب قزوینی خیلی در انتظار موندید، شما ببخشید، سوالاتی مطرح شد، مطالبی مطرح شد، ولی خیلی جای تأسف هست واقعا. تعجبه، خصوصا این خواهرمون که میگه این صحبت‌ها برای ما خوبه. من میخوام به شما خواهر محترم بگم اصلا اگه تا به الان این صحبت‌ها رو توجه میکردید برای شما اصلا مفید نیست، وقتتون رو تلف میکردید. این صحبت‌ها اصلا مال جووناست، میگه جوونا هیچی نمیدونن، جوونا خیلی چیزی میدونن. شما الان متأسفانه یه توهین بزرگ به جوونا کردید. جوونا شبان روز با مطالعه، با کامپیوتر، با اینترنت سر و کار دارن. همین بندزانده کلاس اول دبیرستانه، توی کتابشون درباره شیعه و سنی تو مدرسه آمریکایی داره میره، صحبت از اون هست. چطور شما به خودت جرأت دادی که بگی؟ جالبه که حدود یک ماه پیش یک معلمی از یه مدرسه دیگه اومده بود به این مدرسه بندزانده، میگفت که کاملا توضیح داده بود کلاس اول دبیرستان مدرسه آمریکایی درباره اسلام یک نفر اومده درباره دبیرستان صحبت کرده، کاملا توضیح داده مسئله شیعه سنی خلافت جانشینی بعد از پیامبر ابوبکر هست، خلفا کی هستن، یک یک اسم آورده. پس شما مادر عزیز متاسفانه اطلاع نداری از جامعه و فضای اطراف خودت. بهتره بگذارید که جوانها همینطور که کنجکاوند و میدانند و مطالعه میکنند حقایق رو پیدا کنند و وظیفه من و شماست و شما روز قیامت در مقابل خدا پاسخگو هستید که اگر چیزی را دانستید خوبه حق هست. شما اگر یه فروشگاه میرید اونجا یه سیب زمینی خوب میاره، خیار و هندونه خوب میاره، برام داری زنگ میزنی به فلان دوست و آشنات برو اونجا، هم جنسش خوبه، خیارش خوبه، نمیدونم خربزه و سیب زمینیش خوبه، ارزونم میده، برو بخر. اون وقت دین که قرار حیات جاویدان و ابدی رو برای انسان تضمین بکنه، اگر میدونی این راهی که داری میری حق و حقیقته، اگه اینو در اختیار دیگری نگذاری هم به خود ظلم کردی، هم به او ظلم کردی، هم به بشریت ظلم کردی. یه حرفا کدومه که نباید اینا رو بگیم؟ یک کالای ارزنده و زیبا و ارزشمندی در اختیار من و شماست که سعادت ابدی رو تضمین میکنه به دنبال اون هست. اینو ما نگذاریم در اختیار دیگری. جناب آقای قزوینی معذرت میخوام، ببخشید شما توضیح بفرمایید. از اول شروع میکنیم، سوالایی که گرفتیم، مقام و منزلت ابوبکر رو دربارش صحبت شد، آیه 40 قبلا صحبت کردیم، باز اگر توضیح رو صلاح میدونید بفرمایید. و همچنین زمانی که پیامبر بیمار بودن، ایشون گفتن که در تلویزیونی بیان شده پیامبر ابوبکر رو امام جماعت قرار دادن و خودشون هم اختلاع کردن، بفرمایید و توضیحات دیگه.
در رابطه با صحبت‌های که حضرت علی داشتید و این خواهرای عزیزمونم داشتن، خب من ناگزیرم رسماً اعلام کنم که از طریق تلفن، از طریق ایمیل به کرات از استانهای مختلف کشور به بنده زنگ زدن، از سنندج بوده، سدگز بوده، زاهدان بوده، بندر عباس بوده، جوانهای عزیز اهل سنت از این برنامه تشکر کردن و از نحوه برخورد ما تعبیرشون این بود که این ادبیاتی که شما نسبت به خلفا به کار میبرید واقعا ادبیات خیلی ارزشمند، ما تشکر میکنیم. حتی یکی از این مولوی های خیلی رده بالا که از اساتیدم است، تعبیرش این بود فلانی من زبان شما را میبوسم. خب اینها به کرات زنگ میزنن و اظهار علاقه دارن نسبت به این برنامه و با این ادبیاتی که ما از خلفا یا صحابه داریم. حالا خب قطعاً هر برنامه 20 نفر 30 نفر قبول داشته باشه و مورد تبعیش باشه، خب 4 نفر 5 نفر هم این شکلی هستند. اما در رابطه با قضیه امامت ابوبکر، من به ذهنم میرسه که اگر بشه ما یک جلسه یا دو جلسه مفصل در رابطه با قضیه صلات ابوبکر در اون سه روزی که نبی مکرم در بستر بیماری بودن مطرح بشه و حقیقت این قضیه که عمدتاً ناقل این روایت ام المؤمنین عایشه هست مطرح بشه و این رو آقایان اهل سنت یکی از قوی ترین ادله بر صحت خلافت آقای ابوبکر آوردن. ولی من برای اینکه این قضیه مطرح شد، این شبهه ایجاد نشه، نظر شیعه را در اینجا من بیان می کنم. این را عزیزان که میگن پیغمبر اکرم در بستر بیماری بود و فرمود مرو ابوبکر فلیصل بالناس، دستور بدید ابوبکر با مردم نماز بخواند. چطور شد؟ پیغمبر اکرم فرمود حلم اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده، قلمی و کاغذی برای من بیاورید تا چیزی بنویسم که شما را برای ابد از گمراهی بیمه کند. اونجا گفتن ان الرجل لا يحضر نستجیر، پیغمبر هزیان میگه. ولی اگر گفت ابوبکر بره نماز بخونه، اونجا هزیان نگفت، اونجا دیگه عین واقع بود و پیغمبر خواست با این کارشون خلافت آقای ابوبکر را تثبیت بکنه. این یک قضیه. نکته دیگر، عزیزان دقت کنند بر این که در زمان حیات پیغمبر در مدینه به کرات افرادی را پیغمبر اکرم برای نماز خواندن معین کرده، مثل ابن ام مکتوم به کرات به دستور پیغمبر در مدینه امام جماعت شده، یا برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عوف برای شما عرض کنم نماز خوانده و پیغمبرم میگن پشت سرش نماز خوانده. اگر بنا باشد نماز خواندن به دستور پیغمبر دلیل بر این باشد که او هم خلیفه بعد از پیغمبر هست، قبل از جناب ابوبکر افراد متعددی نماز خواندند. جای تعجب اینجاست آقای ابن تیمیه در منهاج السنه که شمشیر علیه شیعه از رو بسته و عقاید شیعه و نسبت به مقدسات شیعه جسارت ها کرده، وقتی به قضیه نماز که میرسد میگه فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم استخلف فی حیاته غیر واحد و منهم من لا یصلح للخلاف بعد موته. پیغمبر اکرم افرادی را معین کرد که به جای خودش نماز بخواند که بسیاری از اینها صلاحیت خلافت رو ندارد، کما استعمل ابن ام مکتوم الاعمى فی حیاته فهو لا یصلح للخلافه و ذلک بشیر ابن عبدالمنذر و غیره. منهاج السنه چاپ جدید جلد هفتم صفحه 339. نکته سوم، شما ببینید نبی مکرم، حالا زمینا رو من بخوام مفصل عرض کنم از سوالات دیگه میمانم، ولی این در احادیث متعدد در صحاح سته، صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجه، ابن داوود هست. پیغمبر اول دستور داد علی بیاد، ولی ام المؤمنین عایشه دستور داد ابوبکر بیاد، حفصه دستور داد عمر بیاد، و بعد اینها از اون حالت بیماری حضرت، حالا سوء استفاده یا حسن استفاده کردن، ابوبکر رو فرستادن. پیغمبر وقتی متوجه شد ابوبکر رفته نماز، پیغمبر با اون حال بیماری، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پاهای مبارک از زمین کشیده میشد، آمد برای نماز، ابوبکر رو کنار زد، خودش جلو ایستاد نماز خواند. اگر واقعا ابوبکر واقعا خلیفه پیغمبر در نماز بود، آمدن پیغمبر به مسجد چه معنا دارد؟ کنار زدن او چه معنا دارد؟ بعد جالب این هست که ابن حجر عسقلانی و نووی میان میگن بله پیغمبر آمد جلو ایستاد، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردم هم به ابوبکر اقتدا کردن. یعنی یک توجیهی که ما لا یرضا صاحبو. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل در سر فرصت باید بحث کنیم. این قضیه نماز باید یه مقداری کاملا روشن بشه، عقیده شیعه کی و حقایقی که در اینجا بوده کی هست.
بله،
اما در رابطه با قضیه خب منتهی الامال، من صفحه ایشون اگر معین می کردن، خب کتاب منتهی الامال کتاب صحیح من البدء الى الختم نیست، چه بسا مطالب ضعیف هم داره مطالب صحیح هم داره. این طوری نیست که ما هر چه در کتاب‌های مرحوم حدث قمی دیدیم یا بهار دیدیم یا در کافی دیدیم بگیم آقا این روایت عقیده شیعه هست، نه این طوری نیست. در رابطه با کتاب مقدس، البته کتاب مقدس این رو حضرت عالی هم مستحضر هستید، مجموع عهد عتیق و جدید را ازش تعبیر میکنن به کتاب مقدس. مطالبی را که ایشون مطرح کردن، اگر ایشون آدرس دقیق این واژه وهابی نامده، ما اینو داره دقت کنیم که استدلالم که می کنیم استدلالمون استدلال اساسی و ریشه‌ای باشه، طوری نشه که برای شما عرض کنم حرفهای ما یه مقدار غیر مستدل باشه و به ما بخندن. حالا این عزیزمون اگر این موارد رو حالا یا متن انگلیسیشو برای ما ایمیل بکنن از همین سایتی که الان در گیرنده هاشون هست، بخش پاسخ به سوالات، این رو ما میبینیم، این کتاب مقدس در اختیار ما هم هست و در کتابخانه‌های متعدد هم هست، این قسمت رو ما بررسی میکنیم. اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم که این عزیزمون رسیده، این رو ما مطرح خواهیم کرد. ولی این رو بدانن که عهد عتیق باشد که عهد جدید باشد، هیچ کدامی از اینها کتاب منزل بر حضرت موسی و عیسی نیست و اینها توسط حواریین نوشته شده، چه بسا بعضی از اینها سالها بعد از به آسمان رفتن حضرت عیسی به عقیده مسلمین و به دار آویخته شدن حضرت عیسی به عقیده مسیحی ها این کتاب ها نوشته شده. در رابطه با عزیزی که نفر ششم یا هفتم بود تماس گرفتن، آیه 4 از سوره تحریم زودتر نازل شده یا آیه 33 از سوره احزاب، ولی آنچه که مطرح هست برای شما عرض کنم برای بنده ثابت هست با توجه به بررسی هایی که داشتم، آیه تغییر بعد از آیه 4 از سوره تحریم هست و اینها هم هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند، چون آیه تغییر در صحیح مسلم صراحت داره بعد از نزولش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین را صدا کرد و اینها را در زیر اون عبا و برد یمانی قرار داد و فرمود ها اولاء اهلی اللهم اذهب عنهم الرد و تحرهم تجهیرا. و این آیه شریفه ای که هست برای شما عرض کنم، فقط سقط قلوبهما ان تتوبا الی الله، این هم مشخص هست که در رابطه با دو ام المؤمنین عایشه و حفصه هست. خوب بزرگان در رابطه با این آیه شعار تحریم مطالبی دارن، شیعه ها مطالبی دارن، سنی ها مطالبی دارن، ابن عباس از خود خلیفه دوم روایات متعددی نقل شده، حالا ما نمیخوام به اونجا بخوایم وارد بشیم. و برای شما از این عزیز نفر هفتم که فرمودن که چرا ما واژه شیعه را کنار نمیگذاریم به همان مسلمان استفا کنیم، عزیز من اگر ما واژه شیعه را انتخاب کردیم، این رو بارها ما گفتیم، کلمه شیعه مسئله ای که از همون زمان پیغمبر بوده و مسئله ای نیست که بعدها این ایجاد شده باشد. بعد از نزول آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه که داره که امیر المؤمنین آمد، رسول اکرم فرمود که مراد از خیر البریه علی و شیعه های علی هستند. این رو دیگه تمام مفسران اهل سنت آوردن، آقایان میتونن تاریخ طبری جلد سوم صفحه 335، در المنصور جلد ششم صفحه 379، روح المعانی از آلوسی متعدد سلفی جلد 30 آیه صفحه 207 و مفصل این قضیه را نقل کردن. یا روایت دیگری که داره که پیغمبر فرمود علی تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین در ذیل آیه شریفه اولئکم خیر البریه، این هم در در المنصور جلد ششم صفحه 379، قواعد محرقه در صفحه 161 باب 11 و ده ها مصادر دیگر از نبی مکرم آمده و بسیاری از صحابه در زمان پیغمبر اکرم اینها مشهور بودند به عنوان شیعه امیر المؤمنین. ما مصادر اینها را هم مفصل در جلسات گذشته مطرح کردیم، حالا اگر فرصتی پیش بیاد یک جلسه مستقلی ما در رابطه با پیدایش تشیع و افتراهایی که در این زمینه وهابیت داشتند می‌ارزه که ما یکی دو جلسه در رابطه با پیدایش تشیع و این افتراها سخن بگوییم و جواب عرض کنیم. و اینکه این عزیزمون فرمود که ما نیاز به مصادر سنی نداریم، البته این عزیزمون این رو بدانن بر اینکه اگر ما از مصادر اهل سنت مطالبی رو نقل می کنیم، این به خاطر این هست که جادلهم بالتی هی احسن. و همونطوری که آقای ابن حزم اندلسی میگه اگر ما بخواهیم علیه شیعه مطلبی بگوییم باید از کتب شیعه انتخاب کنیم با اونها سخن بگوییم، و همچنین اگر شیعه بخواهد با ما سخن بگوید از کتابهای خودشون نباید برای شما عرض کنم برای ما سخن بگویند، بلکه از کتابهای ما که مورد تأیید ما هست لا معنا لاحتجاجهم علینا به کتبهم و نحنو لا نصدقها. این از این بابه، وگرنه ما برای مباحث توحیدمون، مباحث امامتمون، مباحث معادمون، فروعاتمون به اندازه کافی روایات از ائمه علیهم السلام ما داریم. فقط در مسائل شیعه مرحوم شیخ حر آملی نزدیک 36,000 روایت از معصومین آورده، مرحوم محدث نوری در مستدرک نزدیک 23,000 روایت دیگر بر او افزوده، و ما با یک دنیایی از روایات از معصومین مواجه هستیم. نیازی نداریم از کتب برادران عزیز اهل سنت، در ضمن اینکه احترام میگذاریم هم به خودشون هم به آثارشون هم به مقدساتشون، نیازی نمیبینیم که از اونها ما استفاده کنیم. و از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر افضلی از اساتید محترم دانشگاه هم تشکر میکنیم که نکات خیلی زیبا و قشنگی رو مطرح کردن.
بله.
و انشاءالله اگر فرصتی بشه ما انشاءالله هم نسبت به اون حدیث ستتر به امتی علا سناس و سبعین فرقه که امت ما به 73 فرقه تبدیل میشن، و هم در رابطه با قضیه واژه اهل سنت از کجا پیدا شد، البته من در جلسات قبلم یک اشاره مایی در اینجا داشتم، و نکته ظریفی که جناب آقای دکتر افضلی داشتن بنده هم در دو سه هفته قبل مدارکش رو اشاره کردم، اختلافی که میان اهل سنت هست، کشت و کشتاری که میان حنفی ها و شافی ها در اصفهان بوده، در نیشابور بوده، در بغداد بوده، در گیلان بوده، اینها کشت و کشتار خیلی سنگینی میان حنفی ها و شافی ها، حنبلی ها و حنفی ها بوده. خب این قضایا کاملا روشن و واضح هست. در هر فرصتی دشمنان اسلام میان یک دفعه شیعه را با سنی به جان هم میندازن، اگر یک جاهید شیعه نیست سنی ها را به جان هم میندازن، اگر یک جاهید سنی نیست میان شیعه ها را به جان هم میندازن. اینها توطئه دشمنان اسلام بود، از قدیم بوده و امروز هم ما ناظر این قضایا هستیم که ما باید چه شیعه و چه سنی دقت کنیم در این فتنه‌ای که دشمن علیه ما طرح کرده واقع نشویم. من باز از همه شیعیان تقاضا می کنم، خواهش می کنم، التماس می کنم در تبیین حقایق نسبت به اهل سنت اهانت نکنند، جسارت نکنند، اهانت به اهل سنت رو بدانند. به فتوای همه مراجع اعظم تقلید گناه و معصیت هست، اهانت به مقدسات اهل سنت گناه و معصیت هست. از عزیزان اهل سنت هم به عنوان یک برادر کوچک تقاضا می کنم در تبیین مسائل مربوط به شیعه هم بیان. ما نمیگیم حقایق رو مطرح نکنن، ولی با یک ادبیات متناسب با یک مسلمان مطرح کنن. و قولوا للناس حسنا، خدا میگه با مردم، یعنی حتی با کفار با زبان خوب و ادبیات خوب حرف بزنید. ولی ما این تقاضا را در این شب میلاد هم از عزیزان شیعه میخواهیم، هم از عزیزان اهل سنت، و باز از عزیزان اهل سنت از اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها ما بدین وسیله دعوت میکنیم، و تلفنن هم با بعضی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه مکی زاهدان هم تقاضا کردم هر وقتی خواستم بیان در شبکه سلام یک رو 20 دقیقه نیم ساعت مطالبی رو مطرح کنند. و من گفتم ما پیش شرطمون این هست که هر یک از عزیزان میخوان صحبت کنند وارد مسائل سیاسی نشوند و احترام هم به شیعه و سنی را رعایت کنند، از بکار بردن الفاظی که احساسات و عواطف شیعیان رو جریحه دار میکنه خودداری کنند. و غیر از این ما این حرفی با این عزیزان نداریم.